با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز چهارشنبه 21 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 12 ماه ماست سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان امروز برای دیدار رسمی از اسرائیل وارد این کشور شد و درباره موضوع پرونده اتمی ایران و صلح خاورمیانه با نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات این کشور به گفتگو پرداخت. این نخستین سفر نخست وزیر انگلستان به اسرائیل پس از گذشت 4 سال است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کامرون در 2 روز اقامتش در اسرائیل پس از استقبال از او در فرودگاه تل‌آویو رهسپار اورشلیم شد و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. نخست وزیر انگلستان عصر امروز در کنست پارلمان اسرائیل به سخنرانی پرداخت. دیوید کامرون در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل گفت از حق اسرائیل برای امنیتش دفاع می کند. نخست وزیر انگلستان افزود بریتانیا در مقابل ایران هسته‌ای و افراطیون اسلامی در کنار اسرائیل ایستاده است. وی حکومت کنونی ایران را حکومتی استبدادی دانست که می‌کوشد تندروهای فلسطینی را مسلح کند. از سوی دیگر چین کمونیست به سپاه پاسداران برای کنترل اینترنت و فضای مجازی کمک می‌کند. به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت، امروز سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با انتشار بیانیه‌ای فهرست دشمنان اینترنت در سال جاری میلادی را منتشر کرد. در این فهرست رژیم جمهوری اسلامی یکی از دشمنان اینترنت معرفی شده است. در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی همچنان در پی ساختن اینترنت ملی با شبکه‌ای جدا شده از وب جهانی و تحت مهار کامل مقامات حکومتی است و در این راه از چین کمونیست کمک دریافت می‌کند. در این بیانیه آمده است که در ایران از سال 2007 میلادی وزارت ارشاد اسلامی دارندگان سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها را موظف کرده است تا سایت ها و وبلاگ خود را با ذکر مشخصات کامل فردی و فنی ثبت کنند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز در پاریس همچنین تاکید شده است که ایران در پی ایجاد اینترنت ملی با شبکه‌ای جدا شده از وب جهانی و تحت مهار کامل مقامات حکومتی است و چین که از زمان راه اندازی دیوار بزرگ الکترونیکیش خبره در امر مهار اطلاعات است، به کمک سپاه پاسداران انقلاب و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برآمده است. خبر همکاری های جمهوری اسلامی با چین کمونیست را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با هیئت دفتر اطلاعات اینترنت شورای اطلاعات چین بر روی سایت این وزارتخانه اعلام کرده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود موارد دیگری از بکارگیری اینترنت در جهان را مورد بررسی قرار داده، همکاری جنایتکارانه برخی از شرکت‌ها و مؤسسات فناوری‌های تازه با رژیم‌های سرکوبگر را محکوم می‌کند و می‌گوید مؤسساتی که با رژیم‌های سرکوبگر همکاری می‌کنند باید مجازات شوند. از سوی دیگر بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز گفت دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدنش نتوانسته است کارزاری را که برای بهبود حقوق بشر در ایران وعده می‌داد به پیش ببرد. دبیر کل سازمان ملل که روز سه‌شنبه به شورای حقوق بشر این سازمان گزارش می‌داد، ضمن تأکید بر افزایش آمار اعدام‌ها در ایران، خواستار آزادی فوری فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری زندانی در ایران شد. کسانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل به خاطر برقراری حق آزادی بیان در ایران به زندان افتادند. بانکیمون در کل سازمان ملل با این حال از آزادی حدود 80 زندانی سیاسی در ایران طی ماه‌های گذشته استقبال کرد و از آزادی نسرین ستوده فعال سیاسی و وکیل دادگستری، بازگشت به تحصیل و کار برخی از دانشجویان و استادان دانشگاه به عنوان گام‌های مثبت از زمان روی کار آمدن حسن روحانی یاد کرد. این در حالی است که همچنان هزاران تن از جوانان ما بدون محاکمه یا ارتکاب جرم در زندان‌ها به سر می‌برند. بان کی‌مون در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از آمار بالای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، روزنامه‌نگاران و وکلای دربند در ایران، دولت حسن روحانی را فراخواند تا این زندانیان را هر چه زودتر آزاد کند و آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و رفع حشر آنان را نیز خواستار شد. وی همچنین در سخنان خود خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل از عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه و محمد سیفزاده نیز نام برد و گفت آنان به این علت که به دنبال احیای حق آزادی بیان بودند دستگیر و زندانی شدند. دبیر کل سازمان ملل همچنین به آمار اعدام‌ها در ماه‌های نخست سال جاری اشاره کرد و با استناد به گزارش نابی پلا، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت در ایران طی سال گذشته بین 500 تا 650 تن اعدام شدند که 57 مورد از این اعدام‌ها در ملای عام صورت گرفته است. در همین حال علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه دوم در کابینه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مشاور بین‌المللی رهبر، در واکنش به اظهارات بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد او را وابسته به آمریکا دانست. علی اکبر ولایتی با اشاره به سخنان امروز دبیر کل سازمان ملل که جمهوری اسلامی را به نقض مستمر حقوق بشر متهم می‌کند گفت دبیر کل سازمان ملل تا امروز شخصیت مستقلی از خود نشان نداده است. ولایتی در ادامه حملات خود بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل که نقض مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم می کند او را ناتوانترین دبیر کل در تاریخ این سازمان می داند. در همین حال علاوه بر دبیر کل سازمان ملل، امروز دولت آلمان نیز اعلام کرد که با روی کار آمدن حسن روحانی وضعیت نقض حقوق بشر همچنان ادامه یافته است. دویچه وله صدای آلمان امروز گفت کریستوف اتراسر، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان، در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آلمان گفت با وجود وعده‌هایی که حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و شهروندی داده بود، در این زمینه عملاً هیچ گونه تغییری حاصل نشده است. به تأکید کرد که فشارها بر جمهوری اسلامی برای مراعات حقوق بشر در ایران باید بیشتر شود. از سوی دیگر بیش از 150 میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران ناپدید شده است. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی، ضمن اعلام این خبر در گفتگو با نشریه اعتدال در تهران، با اشاره به اینکه خبرها حاکی از ده‌ها میلیارد دلار اختلاف حساب است، گفت ما هنوز نتوانستیم این خبر را پیگیری کنیم. من خودم یک خبری داشتم که تراز مالی فروش نفت ایران و سایر موارد با مقدار پولی که وارد ایران شده است با هم همخوانی ندارد و اختلافش بین 100 تا 150 میلیارد دلار است. به افزود برخی گمان زنی های دیگر این احتمال را قوت می بخشد که قسمت زیادی از 87 میلیارد اورویی که در ترکیه سرگردان بوده متعلق به ایران بوده است. همان پولی را میگوید که از باند رضا زراب در ترکیه چش شد. اما حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی، نخستین نماینده‌ای بود که رسما از ناپدید شدن 100 تا 150 میلیارد دلار از دارایی ایران خبر داده بود. وی به 20 میلیارد دلاری که نصیب روسیه شده است هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. در همین حال صدها تن از کارگران شاغل و بازنشستی تهرانی بامداد امروز چهارشنبه در اعتراض به وضع نگران کننده هزینه سنگین زندگی، کمبود دستمزد و مستمری خود و مخالفت با لایحه دولت در مورد واگذاری بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند. با اینکه کارگران سراسر ایران از وضع سخت معیشتی به شدت نگرانند و ناراضی، ولی رسانه‌های گروهی و تحت سانسور جمهوری اسلامی موظف هستند که در این باره مطلبی مطرح نکنند و بیشتر مسائل جانبی بپردازند و به گرانی‌هایی که مردم را زیر فشار سنگین قرار داده است اشاره‌ای نکنند. خبرگزاری دولتی ایران در تهران در گزارش خود تعداد کارگران تجمع کننده را 500 نفر اعلام کرده که در اعتراض به لایحه دولت در مقابل مجلس گرد آمدند. از سوی دیگر اعضای پارلمانی جمهوری اسلامی در جریان سفرشان به آفریقای جنوبی به علت ندادن سوخت به هواپیمای حامل آنها به خاطر تحریم‌های بین‌المللی نتوانستند به کشور کنگو بروند و علی لاریجانی رئیس مجلس ناگزیر شد تا سفر خود و هیئت همراهش به کنگو را لغو کند. انجمن صنعت نفت آفریقای جنوبی علی‌رغم انتقاد دولت این کشور اعلام کرد که با توجه به اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که این انجمن موظف به اجرای آن است، از دادن بنزین به هواپیمای لاریجانی و هیئت همراهش خودداری کرده است. از سوی دیگر یکی از اعضای باند لاریجانی ها یعنی صادق لاریجانی که ریاست دستگاه سرکوبگر قضایی را بر عهده دارد، امروز طی سخنان شدید اللحنی علیه حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و سفر کاسین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران واکنش نشان داد و به وی و وزیر خارجه و وزیر ارشاد در این زمینه هشدار داد. صادق لاریجانی بی آنکه به طور صریح نامی از حسن روحانی ببرد، با نقل بخشی از سخنان رئیس جمهور که گفته بود نمیتوان قلمها را شکست و دانها را بست، پرسید در قبال کسی که قصاص را غیر انسانی بداند چگونه میتوان از آزادی بیان دفاع کرد، که اشاره او به تعطیلی روزنامه آسمان به خاطر نقل اظهار نظر هرمیداس باوند استاد دانشگاه در این روزنامه بود که به تعطیلی آن انجامید. صادق لاریجانی توقیف برخی روزنامه ها در ایران اقدامی قانونی دانست و گفت که روزنامه میتواند ابزار ترویج جرم باشد و به همین دلیل ضبط و توقیف آن ضروری و قانونی است. رئیس دستگاه سرکوبگر قضایی علی جنتی وزیر ارشاد را نیز به باد حمله و انتقاد گرفت و طی هشداری به او گفت شما در جمهوری اسلامی تنفس میکنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام آور است. صادق لاریجانی که با سخنرانی خود در واقع در قوه اجرائیه به طور آشکار دخالت میکند، وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف را نیز به باد حمله گرفت و با اشاره به سفر اخیر کاترین اشتون مسئول سیاستهای خارجی اتحاد اروپا به ایران گفت که دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی قابل پذیرش نیست و اگر چنین روندی ادامه یابد قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود. در همین حال سازمان تبلیغات اسلامی که یک ارگان دولتی است، امروز در تهران حدود 30 تا 40 نفر از ماموران امنیتی و بسیجی را به عنوان دانشجو به مقابل سفارت اتریش در تهران برد تا علیه کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا به خاطر ملاقاتش با عده‌ای از فعالان جنبش زنان و مادر ستار بهشتی که فرزندش را مأموران جنایتکار در بازجویی به قتل رساندند اعتراض کنند. تعدادی از ماموران انتظامی هم کنار این بسیجی ها قرار داشتند. این تجمع مضحک دولتی از عمق نارضایتی های مردم ایران و بیتوجهیشان به مقامات جمهوری اسلامی در برگزاری این گونه نمایش ها حکایت می کند. عده‌ای از این ماموران امنیتی لباس شخصی برای آنکه ظاهرا نشان دهند که تجمعشان دولتی نیست، شعارهایی نیز در دست گرفته بودند که روی آنها نوشته شده بود: شما حقوق بشر می فهمید؟ دولت راستگو راستش را بگو. خانم استر، ایران اوکراین نیست. در همین حال گروهی از فعالان جنبش دانشجویی ایران همراه با جمعی از فعالان جنبش زنان اخیراً کمپینی به راه انداختند و از روز 8 ماه مارس 4 روز قبل به مدت 10 روز خواستار آزادی بهاره هدایت از فعالان جنبش زنان و دانشجویان شدند. بهاره هدایت که در بند زنان اوین در بازداشت است، در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به 10 سال زندان محکوم شده است. در بیانیه از سوی این کمپین ابراز امیدواری شده است که طی این 10 روز توجه مردم ایران و مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت بهاره هدایت جلب شود. بهاره هدایت 32 ساله است و این مدتی عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم بود و پس از دستگیری در سال 88 به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور اسلامی، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب از جمله اتهامات کلیشه‌ای است که به این زندانی نسبت دادند. و سرانجام اینکه تظاهرات علیه دولت اردوغان در ترکیه امروز به اوج خود رسید و هزاران تن در تظاهرات خود کشتن یک جوان بر اثر شلیک گلوله گاز اشکاور را محکوم کردند. 9 ماه پیش در جریان تظاهرات اعتراضی مردم ترکیه در میدان استقلال یک جوان 15 ساله که برای خرید نان از خانه خود خارج شده بود بر اثر اصابت گلوله پلاستیکی بر سرش توسط پلیس ضد شورش مجروح شد و بیمارستان انتقال یافت و پس از فرو رفتن در کمای طولانی بر روز سه‌شنبه در بیمارستان جان باخت. این اقدام پلیس ترکیه با اعتراض ده‌ها هزار تن از مردم ترکیه در شهرهای بزرگ روبرو شد و امروز شهرهای مختلف ترکیه شاهد برپایی تظاهرات مردم علیه طیب اردوغان به خودسازی ترکیه بود. امروز ده‌ها هزار تن از مردم استانبول با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی در خیابان‌ها خواستار استعفای نخست وزیر و دولت ترکیه شدند و امروز انفجاری شدید در نیویورک روی داد. گزارش حاکی است که در پی بروز انفجار در یک ساختمان و فرو ریختن آن در شمال منهتن 2 تن جان باختند و دست کم 18 تن مجروح شدند. شاهدان عینی گفتند بامداد امروز ساکنان محله‌ای در ایست هارلم صدای انفجار شدیدی شنیدند و در پی آن یک ساختمان 5 طبقه فرو ریخت. گزارش حاکی است که احتمالاً حادثه بر اثر انفجار گاز روی داده است.